بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 30 صفحه 15 و الحمد الذي بینه في هذا الفصل هو حمله هو المسمى به حمل المباطات. مصنف در فصل 7 وارد بحث در محمول و حمل شد و مناسبت این ورود را هم جلسه گذشته عرض کردیم. تقسیماتی هم که برای حمل داشتیم، اون مقداری که مورد حاجتمون در این فصل بود گفتیم. در اینجا از تعبیری که مصنف کرده پیداست که حمل هوهو رو در نظر داره و اونو داره توضیح میده. گفتیم که حمل شایع به دو قسم هوهو و زوهو تقسیم میشه و این دو اصطلاح رو هم بیان کردیم. گفتیم اگر محمول بدون احتیاج به ضم زمینه و بدون تصرف به تواند حمل شود بر موضوع، ما اسم این حمل و حمل مباطات یا حمل هوهو میزنیم. ولی اگر احتیاج به زمینه کردن یا احتیاج به تصرف بود، ما اسمش رو حمل زوهو یا حمل اشتراحی میزنیم که توضیحش گذشت. حالا در حمل هوهو مصنف ابتدا توضیحی داده، بعد این توضیح رو تکمیل کرده. ما از اون تکمیلی که برای توضیح آورده مطلبی رو استخراج میکنیم و اون مطلب رو ارائه میکنیم. مصنف در توضیح اصل مطلب این چنین فرموده که وقتی ما حملی رو صورت میدیم، معناش این نیستش که حقیقت موضوع حقیقت محمول است، بلکه معناش اینه که اون چه که این موضوع برسته میکنه محمول هم برسته میکنه، که مصداق واحدی دارن، مابل اشتراش واحدی دارن. بعد اضافه کرد، تکمیل کرد این توضیح رو، که اون مابل اشتراش، اون مصداق واحد گاهی شیء ثالث غیر از موضوع و محموله و گاهی یکی از خود همین موضوع و محموله. گفتیم در مثل ارزاه پو کاتبان، اون شیء ثالث که ما به اتحاد این دو قضیه، این دو کلمه است، یعنی این موضوع و محمول، عبارت هست از انسان که خارج از این دو تاست و نسبت این دو تا امر ثالث به حساب میاد. و اما در مثل المثلث شکلون یا شکل مثلثون، مابل اتحاد یعنی همون مصداق مشترک، عبارت هست از شکل که احده ماست، یعنی یا موضوع در مثل شکل مثلثون یا محمول در مثل المثلث شکلون. اینا رو دیروز توضیح دادیم، عبارت مصنف هم خوندیم. حالا خاطرشون میخواد عبارت مصنف رو تشریح کنه، این دو تا مطلب رو میگه که این دو تا رو من عرض کردم، دیگه اجازه به تکرار بیش از این نداریم چون تقریبا مطالبش گذشت. بعد خواجه از همین مطلب اخیر یک مطلبی رو استخراج میکنه. الان در این مطلب اخیر همونطور که توجه کردید، ما گفتیم که بین موضوع و محمول مصداق مشترک داریم، در اینی که موضوع مصداقی است برای محمول چون هم حمل شایعه، در این حال هر کدوم از اینها یه مصداقی دارن، اون مصداق هم باید مشترک باشه. اون وقت در خود عنوانی که بله موضوع باید فی نفسه مشترک باشه، وقت عنوانی که موضوع رو میسازه، عنوانی که محمول رو میسازه، این عنوان امتیاز رو درست میکنه. مثلا فرض کنید در مثل اجزاهای کاتبون ما انسان رو مابل اشتراک گرفتیم، واقعت نظر از صفت ذهن و واقعت نظر از صفت کتابت، که اون وقت هم در هم مصداق شد برای کاتب، هم مصداق شد برای زاهد. اما بعد دوباره همین انسان رو معنون کردیم به عنوان ذهن و معنون کردیم به عنوان کتابت، زاهد درست شد، کاتب درست شد، این دوتا رو بر هم هم کرد. وقتی که عنوان ها ملاحظه شد، تقایر درست شد. وقتی اون امر ثالثی که مصداق این دو عنوان متغایر هستن ملاحظه شد فی نفسه، دیدیم که اون مصداق مصداق واحد. از اینجا استخراج میکنیم که در هر حملی احتیاج داریم به ما به اتحاد و ما به اشتراک. حالا توجه کنیم در این حملی که این بود دیگه، ما انسان رو فی نفسه ملاحظه کردیم شد ما به اشتراک، انسان رو با عنوان ملاحظه کردیم شد ما به امتیاز. وقت ما در هر حملی، در این هم و در هر حمل دیگری احتیاج به ما به اتحاد داریم، احتیاج به ما به امتیاز داریم. یعنی باید محمول و موضوع از جهتی متحد باشن و از جهتی متغایر باشن. کاملا متحد جایز نیست و الا حمل کیبر نفس لازم میاد. کاملا هم متغایر جایز نیست و الا حمل مباین بر مباین لازم میاد. حمل ذات بر ذات، حمل مباین بر مباین، هر دو باطل هم. پس ناچار باید موضوع و محمول ما نه تباین تام داشته باشن نه اتحاد تام، بلکه من وجه متحد و من وجه متغایر باشن. خب توجه شدید که خواجه این مطلب رو از اون مطلب اخیر مصنف که برای تشمیل بحث کرده بود استخراج میکنه، چون چنین است با فای تفریح شروع میکنه. میگه فهاز الحمل و یستد ای اتحاد موضوع و تقایر، اتحاد موضوع محبول و تقایر موضوع محبول. این فای تفریح روشن باشه که برای چی آمده، چون در جمله قبل گفتیم که این دوتا مصداق مشترک دارن که اون مصداق مشترک معنای فی نفسه معنای ثالثیست، فی نفسه معنای ثالثیست، ولی با عنوان که ملاحظه میکنیم یا موضوع یا محمول. خود همین بیانی که کردیم نشون داد که یک معنای ثالثی مشترک بین طرفین است و یه عنوانهایی هم باعث امتیاز طرفینه. وقت از اینجا ما تفریع کردیم و استخراج کردیم، استنباط کردیم این مطلب رو که در هر حملی احتیاج به مابل اتحاد و مابل تغایر داریم. خب توجه کردید که فایی که در اینجا آمده فای تفریعه و علت تفریع بودنش هم روشن شد. البته ما ملزم نیستیم همه فاها رو تفریع قرار بدیم. فای فصیح هم داریم که تفسیر مطلب قبله، یعنی مطلب قبل رو تفسیر میکنه و تفصیل میده. ما میتونیم این فا رو در اینجا فای فصیحه قرار بدیم که مفصل باشه، مفصل باشه، هم تفصیل کند هم تفصیل دهد. اما تا وقتی که بتوانیم فای رو فای تفریح بگیریم حملش میکنیم بر تفریح، چون تفریح هم تفریح است هم تفصیل و تفصیل است، یعنی جامعه بین فصیحه و چیزی دیگره. در اینجا که امکان داره ما حملش کنیم بر تفریح، حملش میکنیم بر تفریح به بیانی که گفته شد. خواجه بعد از اینکه این مطلب تمام میشه به تشریح همون عبارت اخیر مصنف می‌پردازه که گاهی اون معنای جامع امر ثالثی است و گاهی یکی از خود موضوع و محموله، که این چون دیروز توضیح داده شد البته مختصرا، امروز هم به توضیح مختصری اکتفا می‌کنیم، وقتی رسیدم عرض می‌کنم، اما چیزی اضافه بر حرفای دیروز تقریبا نداریم. صفحه 30 هستیم، سطر 15 هم. والحمل الذي بينه في هذا الفصل، حملی که مصنف در این فصل میخواد بیان کنه، حمل هوهوس نه حمل زهور، المسمى یعنی حملی که به حمل مباطات هم نامیده میشود. دو تا اسم داره، هم اسم هوهو رو برش گذاشتن هم اسم مباطات رو، که توضیح دادن هوهو چرا مباطات چرا، اینو قبلا گفته شد. و معناه، معنای حمل هوهو در اینجا این نیست که حقیقت موضوع حقیقت محموله، این حمل اولیش که نشون میده حقیقت موضوع حقیقت محموله. حملی که ما در اینجا مورد نظر داریم حمل شایعه و معناش این نیست که حقیقت موضوع حقیقت محموله، بلکه معناش این است که آن مصداقی که برش اطلاق میشود این موضوع، عیناً بر همون مصداق هم اطلاق میشود این محمول. به تعبیر خواجه هر چیزی که بهش موضوع گفته میشود محمول هم به همون چیز گفته میشود. این معنای حملی که ما در اینجا داریم کاری به تفسیر حقیقت موضوع محمول نداریم. و معناه، یعنی معنای این هم چنانچه خود مصنف گفته این است که شیئی که یقال له المثلث، یعنی شیئی که یقال له الموضوع، منتها چون در مثالی که ما زدیم مثال مثلث رو انتخاب کردیم، داریم حکم کلی رو با مثال تبیین میکنیم، لا الا این قانون اختصاصی به مثلث نداره، این قانون یک حکمی است کلی در تمام حمل هایی که شایع صنایع جاریه. ان الذي يقال ان الشيء الذي يقال له المثلث هو بعينه يقال له انه شكل، هر اون چیزی که بهش مثلث گفته میشه و درش مثلث اطلاق میشه عیناً همون چیزی است که یقال انه شکل به شکل گفته میشه و برش شکل اطلاق میشه. که توجه میکنید معنای هم اینه، یعنی مصداق موضوع همون مصداق محمول است، نه حقیقت موضوع همون حقیقت محمول است. اون ربطی به حملی که ما درش بحث میکنیم نداره، البته اون هم از یه حملی فهمیده میشه ولی غیر از حملی که ما درش بحث میکنیم. سبا اون کانه، این سبا اون کانه همون سبا اون کانه ایست که در عبارت مصنف آمده، ما میخوام با یه توضیح بیشتری ذکرش بکنیم و بعدم بر همین سبا اون کانه جمله بعدیمونو متفرق میکنیم. سبا اون کانه ذالک شیء، یعنی ذالک شیء ای که هم موضوع برش صدق میکنه هم محمول برش صدق میکنه و در نتیجه مقابل اشتراش موضوع و محمول هست. سبا اون کانه ذالک شیء فی نفسه را از کردن، یعنی واقع نظر از عنوانی که برای موضوع هست یا عنوانی که برای محمول هست، واقع نظر از عنوان موضوع و محمول فی نفسه معنای صالحی است که هم مغایر است با مثلث یعنی موضوع، هم مغایر است با شکل محمول. مثل مثلا از ظاهک و کاتبون، که از ظاهک و کاتبون موضوعش ظاهکه محمولش کاتبه، اما این دوتا در معنای واحدی که انسان صدق میکنه که این معنای واحد فی نفسه یعنی واقع نظر از عنوان ذهنک و کتابت معنای صالحیست، نه کتاب کاتب است نه هم ظاهک. او کانه فی نفسهی هو المثلث به اینه او شکل به اینه، مصنف گفت فی نفسهی احدهما، او کانه فی نفسهی احدهما. خواهی احدهما رو تطبیق میکنه بر یک بار بر مثلث، یک بار بر شکل، یعنی یک بار بر موضوع یک بار بر محمول. نظر مصنف هم همینه، اصلا معنای احدهما همینه، منتها احدهما کنایه است، صریحش اینه که بگیم مثلث و شکل، یا اگر به طور کلی بخوام حرف بزنیم صریحش اینه که بگیم موضوع و محمول. او کان اون معنای سالف، او کان اون شکل، او کان اون چه فی نفسهی یعنی واقع نظر از عنوان هو المثلث به اینهی، یعنی مثلا موضوع علا شکل به اینهی یعنی محمول، به اینهی یعنی معین خودش، یعنی خود مثلث، به اینهی یعنی خود مثلث، به اینهی یعنی خود شکل. چه معنای ثالثی غیر از این دوتا باشه که خود مثلث باشه و که خود شکل باشه که به اینهی رو خود معنا کرده. حالا عبارت نشون داد که ما در هر دو نوع قضیه، چه قضیه مثل ارزاهای که کاتب باشه چه قضیه مثل شکل مثلث یا مثلث شکل باشه، در هر دو نوع قضیه احتیاج به یک مابل اتحادی داریم که همون مصداق واحدی است که هم موضوع هم محمول برش هم میشن. علاوه بر این احتیاج به یک مابل، اگه مابل اتحاد داشتیم مابل تغایر هم میخواییم که عبارت عنوان موضوع یا عنوان محموله. چون عبارت قبل این مطلب رو توضیح داد، ما با فای تفریعیه اون مطلبی رو که عبارت قبل بهش اشاره کرده تصحیح میکنیم. فهاز الهم یعنی حمل هوهو یا حمل مباطات یستدعی اتحاد موضوع و محمول رو من وجهن و تقایره ما من وجهن، استدعا میکند و اقتضا میکند که موضوع و محمول از حیثی متحد باشن و از حیث دیگر تغایر داشته باشن. اولا توجه کنید که میگه من وجه متحد باشن، من وجه متغایر باشن، معنیش تقریبا روشنه، یعنی از این جهت که دارن بر مصداق واحد صدق میکنن متحدن، از این جهت که عنوانشون با هم فرق میکنه متغایرن. حالا عنوانشون فرق میکنه یعنی به اون معنای ما به اون مابل اتحاد چیزی زمینه شده، عنوانی زمینه شده و این موضوع محمول درستن. یک بار یک عنوان زمینه میشه، مثل اینکه مابل اتحاد و مثلث و شکل خود شکله، ما یه عنوان تثلیث زمینه میکنیم، شکل میشه مثلث، اون وقت عنوان رو به این یک شکل دیگه زمینه نمی کنیم، دو تا شکل داریم، از شکل و شکل رو بعد به یکی از این دوتا عنوانی رو که تثلیث باشه اضافه می کنیم، یکی دیگر رو همینجور که بوده می زاریم، میشه المثلث و شکل رو یا شکل و مثلث. اما در یه نوع قضایایی هست که ما به هر کدوم از دو طرف عنوان جدایی اضافه می کنیم، میگیم الانسان انسان هم این مابل اشتراکه، بعد به اون انسانی که موضوع عنوان ذهن رو، به اون انسانی که محمول عنوان کتابت رو اضافه میکنی، میشه از دان تو کاتب. خب اصلا در این دو مقضیه ما در هر دنو اون مابل اتحاد رو موضوع و محمول قرار میدیم، بعد میاییم یک چیزی رو زمینه میکنیم تا تغایر درست بشه، یا الا داریم از انسان انسان رو یا شکل و شکل رو اتحاد هست، تغایر نیست. در این که تغایر درست بشه عنوانی به زمین میکنیم. حالا این عنوان که زمین میکنیم گاهی ممکنه دو تا باشه، یکی رو به موضوع زمین میکنیم، یکی رو به محمول زمین میکنیم، اون وقت کاتب و زاهد درست بشه، اون انسانی که مابل اتحاد بود از این دو تا بیرون بره بشه هم رساله. یک بار نه، اون عنوان رو به یکی از موضوع و محمول زمین میکنیم، یکی دیاره همونطور که برهنه بوده میداریم برهنه بمونه، مثلا بوده از شکل و شکل و تثلیث رو که عنوان به یکی از این دو تا اضافه میکنیم، یعنی به موضوع اضافه میکنیم میشه المثلث و شکل، یا به محمول اضافه میکنیم میشه از شکل و مثلث، در هر حال یکی از این دو تا رو به همون حال خودش باقی میذاریم. پس اون وقت در این حالتی مابل اشتراک یعنی مصداق مشترک میشه احدهما، یعنی نه معنای ثالث خارج منهما بلکه احدهما، یعنی یا محمول یا مصداق. خواستم توجه کنید که چند جور این مطلب توضیح داده شد. یکی این که گفتیم مابل اشتراک میتواند معنای ثالث باشد، میتواند احدهما باشد، این یکی. یکی این که مابل تغایر میتواند دوتا باشد، میتواند یکی باشد. وقتی گفتیم ما به تغایر دو تاست، اون معنی سال، اون امر مشترک میشه معنی ثالث. اگر گفتیم ما به تغایر یکی است، اون امر مشترک میشه یکی دیگه. یعنی اون اگر موضوع ما به تغایر رو دارد و عنوان رو داره، محمول میشه ما به اشتراک. و اگر محمول ما به تغایر رو داره، موضوع میشه ما به اشتراک. پس این دو جور الان داریم بیان میکنیم. این که میگیم ما به اشتراک یعنی مصداق و مشترک، امر ثالث است گاهی، و گاهی هم احد واحد من الموضوع و المحمول هست. یه تعبیره، یه تعبیر این که گاهی ما به تقایرمون دو عنوانه، گاهی ما به تقایرمون یک عنوانه. این دو تا تعبیر هر دو از یه مطلب حکایت میکنه، اگر چه عبارت هاشون مختلف. وقت توضیح دادم حمل اقتضا میکند که موضوع و محمول من وجهن متحد باشد. من وجهن یعنی از این جهت که هر دو برابر مصداق واحد صدق میکنند، و من وجه دیگر متغایر باشد. من وجه دیگر متغایر باشد دو معنا داره، یعنی یا چون دو تا عنوان دارند متغایرند، یا چون یکیشون عنوان دارد دیگری ندارد متغایرند، یا چون این عنوان رو این دارد و اون یکی عنوان دیگر دارد متغایر است، یا چون این یکی این عنوان رو دارد و یکی ندارد متغایر است. دو جور تغایر درست میشه، یا اینکه یکی عنوانی دارد دیگری عنوان دیگر، یا اینکه یکی عنوانی زیاد دارد دیگری ندارد. تغایر به هر صورت هست، اینکه نبتن هم روشن شد. خب این یک مقدمه که هر حملی اقتضا می کند اتحاد رو من بسن و تغایر رو نبسن. بعد مقدمه بعدی و ما به اتحاد غیر ما به تغایر، ما به اتحاد غیر ما به تغایره. این هم مقدمه بعدی که این مقدمه بدیهیه، از همین جا استفاده می کنیم، از همین جا استفاده می کنیم که اون ما به اشتراک می تواند امر ثالث باشد، می تواند احد ما باشد. لذا می بینید پسترش می گه فما به اتحاد شیء واحد، نابرتا شی واحده، یعنی همونی است که هر دو برش فکر میکنن. این البته لازم هم نیستش که از قبل استخراج کنیم، البته از قبل معلوم میشه نابرتا شی واحده، ولی لازم هم نیست از قبل استخراج کنیم. مثلا خود کلمه نابرتا نشون میده که باید شی واحد باشه، اگر شی واحد نباشه که نابرتا نمیشه. دو شی همیشه با منشأ تغایر هست، نه منشأ تمام، منشأ اتحاد شی واحده. پس خود کلمه ما بل اتحاد هم که دقت کنیم با قطع نظر از توضیحاتی که قبلا دادیم، خود ما کلمه ما بل اتحاد هم نشون میده که باید شی واحدی باشه تا بتواند ما بل اتحاد باشه. فما بل اتحاد شی اون واحد و هو الذی عبر عنه شی خود شی، گفتش که معناه ان شی الذی، بعدم زمیر سباون کانه رو برگردوندیم به همین شی. این شی همون مابل اتحاده، همون مابل اشتراکه. و هو الذی عبر عنه بشی، یعنی همین شی واحد، همین مابل اتحاد چیزیست که شی قبلش تعبیر بشی کرده. پس مابل اتحاد مثلا یکیه، اما مابل تغایر میتونه یکی باشه، میتونه دوتا باشه. چه توضیح بدم از خارج؟ و مابل تغایر قد یمکن ان یکون شیئین دو خط با آخر صفحه مونده و قد یمکن ان یکون شیئن واحدا، مابل تغایر گاهی دو شیئه گاهی شیئ واحد. در هر دو حال چه شیئ مابل تغایر متعدد باشد چه واحد باشه، به مابل اتحاد اضافه میشه. یعنی کتابت و ذکر که دوتا مابل تغایر و دوتا، هر دو به مابل اتحاد که انسانه اضافه میشه، میشه انسانی که ذهن دارد تعبیر میکنیم به ظاهر، انسانی که کتابت داره تعبیر میکنیم به کاتب. پس کاتب کتابت مضاف به انسانه، ظاهر ذهن مضاف به انسانه. این ذهن و کتابت که مضافن مابل تغایرن، اون انسان که مضافن الیه مابل اتحاده، پس مابل تغایر اضافه میشه به مابل اتحاد. این در جایی که مابل تغایر دوتا باشه. در جایی که مابل تغایر رو نیشه باشه اونم همینطوره. مثلا در شکل مثلث شکل میشه مابل اتحاد، تصریح میشه مابل تغایر، و ما فقط همین یک مابل تغایر رو داریم، دیگه دوتا نداریم. این رو باید اضافه میکنیم به شکل. وقتی شما تفکیس رو به شکل اضافه کردید، از مجموعه اینها مثلث درست میشه. یعنی مثلث شکلون که تفکیس دارد، وقت اون یکی دیگر رو، یعنی اون محمولتون یا موضوعتون رو، اون رو همینطور که شکل شکل باقی میذاریدش، اضافه میکنید ما به تغایر رو به ما به اتحاد که شکلی. پس توجه کنید در همه اعضای ما به تغایر به ما به اتحاد اضافه میشه. حالا چه ما به تغایر دوتا باشد، چه ما به تغایر یکی باشه، اون تا فرق نه. اگر دوتا بود ما به تغایر، اون ما به اشتراک مضاف الیه میشه معنی ثالث. اگر ما به تغایر یکی بود، اون مضاف الیه ما به اتحاده میشه اون یکی دیگه، نمیشه معنی ثالث، پس میشه اون یکی دیگه. یعنی اگر ما به تغایر تو موضوع بود، ما به اتحاد محمول میشه، و اگر به اصل بود به اصل. و ما به تغایر قد یمکنن یکون شیئین متغایرین، یکی ذهن باشد یکی کتابت، که یضاف کل واحد منهما الى ما به اتحاد، هر یک از این ما به تغایرها باید اضافه بشن به ما به اتحاد. چه شدن منظور از این اضافه؟ اضافه نحوی نیست، منظور اضافه لغویه، یعنی مربوط بشه، مربوط بشه و عنوان بده. این عنوان دادن رو باشه میتونه اضافه، یعنی که حالا ذهن بیاد اضافه بشه به انسان، یه مضافی داشته باشه، یه مضاف الیه، مضاف الیه اون مجبور بشه مضافمون حسب تنظیم بشه، اون شرایط نحوان لازم نیست، اضافه بشه این ارتباط پیدا کنه، یعنی عنوان بده. چند نطق بزرگ، این چند نطق بزرگ مثال است برای مابه تغایر. مابه تغایر مثل نطق بزرگ که اضافه میشن به انسان. اللذینه، اللذینه حتما باید با دو تالان نوشته بشه در شرح نظام، که کتاب صرفیه آخرش یه بحثی داره به نام خط، که تقریبا شاید یک پنجم کتاب رو اشغال کرده. اونجا توضیح میده اگر خواستی جمع بیاری یعنی الذین بگی با یه لانده نیست، اگر خواستی تسمیه بیاری الذین بگی با دو لانده نیست. اینجا الذین است باید با دو لانده داشته بشه، کتاب ما اشتباه هم با یه لانده میشه. الذین صفت هست برای نطق و ذکی که اضافه میشن به انسان، نه برای نطق و ذکی، بلکه برای نطق و ذکی که اضافه میشن به انسان. الذین این نطق و ذکی مضافی که از اونها تعبیر میشود به ظاهر ناطق. از نطق و ذکی تعبیر به ناطق و ظاهر نمیشه، از نطق و ذکی مضاف تعبیر میشود به ناطق و ظاهر. و هین ازن یعنی در این هنگامی که ما به تقایرها به ما به اتحاد اضافه شدند و ظاهر و ناطق رو ساختند، در این هنگام انجو الا زنی رو جو الا برمیگرده به ظاهر و ناطق نه به نطق و ذکر. انجو الا یعنی این ظاهر و ناطق که عبارتند از ما به تقایرهای مضاف به ما به اتحاد، اگر این دوتا موضوع و محمول قرار داده شدند، یکی رو موضوع قرار بدیم یکی رو محمول، ظاهر رو موضوع قرار بدیم کافر رو محمول، یا به عکس کان ما به اتحاد ما به تقایرش همون نطق و ذکره، کان ما به اتحاد شیئا ثالثا مغایرا لهما، ما به اتحاد چه انسان است شیئ ثالثی می شود که مغایر است لهما، یعنی مغایر است با کافر و زاهد. ضمیر جوئلا رو برگردوندن به زاهد و ناصر، ایگی نداره برگردونید به نطق و ذکر اضافه شده، فرقی نمی کنه به نطق و ذکر اضافه شدن برگردونید مثل این که به ظاهر و ناطق برگردونید. از نظر عبارتی فقط تفاوت داره ولی از نظر معنی یکی. و ذالک معنا قوله، این توضیحاتی که در ظرف این دو سه خط داریم معنای قول مصنف است که گفت کان فی نفسه معنا ثالثا، کان یعنی اون شی که ما به اتحاد است، کان فی نفسه، فی نفسه یعنی با قطع نظر از عنوان ذکر و نطق معنا ثالثا، چه توضیح داده شد هم قبلا هم الان دیگه احتیاجی به تبیین جدید نداره. و قد یمکن ان یکون شیئا واحدا ارسلم اطورون قبلی در دو سه خط قبل ما به تقایر قد یمکن ان یکون شیئین، حالا میگیم و قد یمکن ان یکون شیئا واحدا، که بازم وقتی که شیء واحده اون قانون قبلی رو که گفتیم باید در شایعت بشه، یعنی یضاف و الی ما به اتحاد، هر ما به تقایر باید اضافه بشه. حالا اگه دو تا ما به تقایر داریم هر دو باید اضافه بشن، اگر یک ما به تقایر داریم همون یکی باید اضافه بشه، بالاخره ما به تقایر باید به ما به اتحاد اضافه بشه. چت تصریف، چت تصریف هم مثال است برای ما به تقایر، یعنی مثال است برای همون شیء واحد که ما به تقایره، تصریف ما به تقایره، ولی شکل ما به اتحاده. در وقتی میگیم المثلث و شکلان دقت کنید تحلیل میکنیم موضوع رو، به شکل به علاوه تثلیث میشه مثلث، محمول فقط شکل خالیه. خب المثلث و شکلان ما موضوعمون مرکب است از شکل و تثلیث، محمولمون خالصا شکله، میبینید در هر دو شکل موجوده پس شکل میشه ما به اتحاد. در یکی یعنی در موضوع تثلیث که اون عنوان موجوده، در محمول این تثلیث و عنوان موجود نیست، پس این تثلیث میشه ما به تقایر. اما ما به تقایری که یکیست و تغایرش به این صورت است که در یکی هست در یکی نیست، نه در یکی هست در یکی چیزی دیگر هست، اون مثال قبلی بود، این در این مثالی در یکی هست در یکی هست. که تثلیث المضاف الی شکل الذی یعبر عن المجموعه بالمثلث، مجموع رو غلط نوشته، یعبر عن المجموعه بالمثلث، بله مثل تثلیثی که اضافه میشود به شکل، الذی اون تثلیث مضاف به شکلی که باید الذی صفت برای تثلیث مضاف به شکل، اون تثلیث مضاف به شکلی که یعبر عن المجموع، مجموع یعنی مضاف و مضاف الیه، از هر دوشون با هم تعبیری به مثلث میکنه. و حالا این مثلث رو یک بار موضوع قرار میدیم میشه المثلث شکلان، یک بار محمول قرار میدیم میشه اشکال مثلثان، در هر دو حال ما به اتحادمون یعنی اون شیئی که هم موضوع برای صدق میکند هم محمول برای صدق میکند احدهماست، یعنی یا موضوع یا محموله، در یه مثال موضوع در یه مثال محموله. رهین ایزن در این هنگامی که ما به التقایر شیء واحد شد و اضافه شد به ما به اتحاد، در این هنگام انجو الى ذالک المجموع، باز لل مجموع درست میشه، انجو الى ذالک المجموع موضوعن، اگر این مجموع رو که عبارت از مثلثه موضوع قرار دادی، محمول خود ما به اتحاده، یعنی المثلث شکلنه کان المحمول ما به اتحاد وحده، وحده رو قید ما به اتحاد میگی، قید محمول رو میگی، چرا قید محمول باشه؟ معناش اینه کان المحمول و وحده ما به اتحاد، معناش اینه که محمول به تنهایی ما به اتحاده، موضوع ما به اتحاد نیست. خب که روشنه، یکی رو گفتن نداشت. اما اگر وحده رو قید ما به اتحاد دید، معناش اینه محمول فقط ما به اتحاده، ما به تمایز توش نیست، یعنی ما به تقایر دیگه نیست، فقط ما به اتحاد. اگر وحده رو بودی محمول بگیرید، معنیش اینه که محمول ما به اتحاده، موضوع ما به اتحاد نیست. البته حضر درستیه، از این که گفته نداشت. اما اگر وحده رو قید ما به اتحاد بگیرید، معنی اینه محمول فقط ما به اتحاده، دیگه ما به امتیاز نیست، برخلاف موضوع که هم ما به اتحاده هم ما به امتیاز، چون مرکب از شکل و تسلیفه و شکل ما به اتحاده، تسلیف ما به تغایره، پس میشه هم ما به اتحاد هم ما به امتیاز. پس موضوع هم ما به اتحاد است هم ما به امتیاز، ولی محمول فقط ما به اتحاده. مجردن اما به تغایر تفسیر وحده هست، یعنی همون وحده بود رو تفسیر میکنه، چون اگر این تفسیر نمی آمد، ما ممکن بود وحده او رو غیر محمول بگیریم و عبارت خراب معنا کنیم. خواجه مجردن اما به تغایر رو به عنوان مفسر وحده او آورد تا به ما بفهماند که وحده او غیر مابل اتحاد است، غیر محمول نیست. وحده او یعنی چی؟ یعنی مجردن اما به تغایر. پس محمول مابل اتحاد است در حالی که مجرد است از مابل تغایر. مجردن اما به تغایر یعنی فقط مابل اتحاد است، این فقط رو داره تاکید میکنه. کمای حال این در مثلث شکل، که مثلث میشه موضوع، شکل میشه محمول. در اینجا مابل اتحادمون همون محموله، یعنی اون شیئی که مصنف گفت میتواند مصداق موضوع باشد، میتواند مصداق محمول باشد، الان فعلا خود محمول قرار گرفته. و انجویل، این انجویل اصلا در اون انجویل قبله گفتیم هینه ایزم انجویل از آره کلمه مجموع موضوع هن، حالا میگیم و انجویل محمول هن، یعنی و انجویل اون مجموع محمول هن و کان الموضوع ما به اتحاد وحده، موضوع میشه ما به اتحاد، اون وقت محمول میشد، حالا موضوع میشه، بازم وحده در اینجا همون معنی رو داره، یعنی فقط ما به اتحاد، دیگه ما به امتیاز نیست. که چون قبلا توضیح دادیم الان روشن است، دیگه بیان نداره. کما یقال مثلا ان شکل مثلثون، که از شکل میشه موضوع، مثلث میشه محمول، شکلی که موضوع است ما به اتحاد است، یعنی همون شکلی است که هم موضوع برش صدق میکنه هم محمول برش صدق میکنه. دقت کنید در نصف در خط قبل گفت کما یقال ان المثلث شکل، کلمه مثلا وای بود. در این خطی که الان خوندیم گفت کما یقال مثلا ان شکل مثلثون، چرا کلمه مثلا رو آورده؟ به خاطر اینکه در مثال قبلی موضوع خاص محمول آن المثلث شکل، موضوع خاص محمول آن، مثلث فقط شکله چیز دیگه نیست، شکله. اما در این مثال دوم محمول آن موضوع آنه، از شکل مثلث و محمول خاصه، شکل میتواند مثلث باشد، میتواند چیزی دیگر باشد، پس از شکل مثلثون به عنوان مثاله، یعنی شکل یکی از نمونه هاش اینه که مثلث باشد، نه شکل ماه مثلثه، برخلاف اون اولی مثلث واقعا شکله، نه که یکی از نمونه هاش این باشد که شکل باشد، اما شکل یکی از نمونه هاش اینه که مثلث باشد. پس روشن شد که چرا در عبارت قبل مثلا نبود، در این عبارت مثلا نبود، واجب بود چونجا نگره و واجب بود چونجا پیاره. این که عرض میکنم کلمات خاطی همش حساب شده است و این حساب ببینید دقت میکنید این تمام جاها رو حساب شکرده و هر جا هر چی لازم بوده بیار آورده سیده کم نداشت. و ذالکه یعنی این توضیحی در ظرف این سه خط دادی در ظرف این سه چهار خط دادی که گفتیم ما به تغایرگاهی شیعه واحد اضافه میشه ما به ماول اتحاد بعد یه مجموع میسازه این مجموع اگر موضوع باشد ماول اتحاد اون شکل اون محمول است اگر این مجموع محمول باشد ماول اتحاد موضوع است که پس ماول اتحاد میشه احد هما یعنی یا موضوع یا محمول. این معنای کلام مصنف هستی گفت او کان فی نفسه احد هما یعنی موضوع محمول فی نفسه یکی از این دوتا باشد. و ذالک معنا قول مصنف که گفت او کان فی نفسه احد هما. خب تا اینجا دقت کردید ما توضیح دادیم که مراد مصنف از حملی که در این فصل مورد بحث قرار داده حمل هوهو یا حمل مباطاته. الان میخواییم برای کامل شدن بحث و برای مزید فایده نه برای اینکه ارتباط داشته باشه به بحث مصنف نوع دیگر حمل رو که حمل زوهو و حمل اشتقاقی صرف کنیم. دفتی به بحث ما از این جهت که جز این مطالب مصنف باشه نداره ولی از این جهت که بالاخره قسم دیگری از حملی که تا حالا بحث میکردیم از این جهت به بحث ما مربوط میشه. بالاخره ما یکی از اقسام حمل رو ترک کردیم مناسب هست که قسم دیگرش هم بگیم. اگر نگیم مهم نیست من اصلا اصل بحث ما در همون قسم بود ولی برای اینکه فایده رو کامل کنیم این قسم دیگر رو ذکر میکنیم. و تعبیر نوع آخر من الحمل هم شروع میکنه که نشون میده که جز بحث ما نیست یعنی اصلا فصل رو تو این قسم تر نمی کنه و تطبیق بر این قسم نمی کنه. میگه یه نوع دیگری از حمل هم داریم که کرنه اون میخواد یه مطلب جدید شروع بشه. تا حالا یه نوع رو که هوهو بود یا مباطات رو بکردیم حالا نوع دیگر رو میگیم. این نوع دیگر توضیحی نداره من توضیحش رو دیری دست کردم که میفرماد که نوع دیگری از هم داریم که حمل زهو بهش میگیم و حمل اشتقاق هم میگیم. اون در صورت است که شما بخواهید حدثی رو بر اسم ظاهری هم کنید از خلاصه کلام اینه بخواهید حدثی رو بر اسم ظاهر هم کنید چون حدث بر اسم ظاهر هم نمیشه شما باید یکی از دو کار رو انجام بدید یا باید به اون حدث که خبر قرار داده میشه یا محمول قرار داده میشه لفظی اضافه کنید لفظ زور رو اضافه کنید مثلا زیدون عدلون بشه زیدون زو عدلون عدل حدثه زید اسم خالصه حدث بر اسم خالص هم نمیشه. اگر بخواد حملش کنید ناصر یه چیزی اضافه کنید اون چیز هم عبارت از زو هست. اسم این حملم به همین مناسبت میذاریم حمل زوفو یعنی حملیست که خوبه خوبه نیست حملیست که خوبه زو خوبه است. به جای زید خوبه میذارید به جای بیاز یا عدل خوبه میذارید ولی خب زورم باید بیارید بگید که زیدون خوبه زو و یازن زیدون زو و یازن یا بفرمید خوبه زو خو که خوبه به زید برگردد زوهو هم جای زو و یاز بشینه یا جای زو عدل بشینه. همونطور که توجه میکنید این چنین حملی چون با لفظ زو تمام میشود ما اسمش رو حمله زوهو میذاریم که دیگه زم عرض کردم در واقع اسمش حمله هو زوهوه منطقه اون هوای اولش رو حس میکنیم میگیم حمله زوهو. یه راه دیگه هم داریم برای تجویز این حمل عرض کردم حمله حدث بر اسم جایز نیست. اگر بخواهیم این حمل رو تجویز کنیم راه دیگری هم داریم و اون راه اینه که در این حدث یا در این محمول تصرف کنیم. تصرف کنیم یعنی چیزی اضافه نکنیم تصرف کنیم یعنی صرفش کنیم یعنی این که ازش مشتقی بریزیم مثلا بیاض رو تبدیل کنیم به عدیت عدل رو تبدیل کنیم به عادل نوعی مشتق ازش بریزیم وقت اون مشتق رو بیاوریم و محمول قرار بدیم. چون با تصرف در محمول یا به تعبیر بهتر با اشتقاقی که برای محمول داشتیم تونستیم حمل رو انجام بدیم اسم این حمل رو حمل اشتقاقی می دارن. یعنی حملی که به کمک اشتقاق تجویز می شود یا حملی که با کمک اشتقاق مباطاتی می شود. فرق می کنه که بگیم تجویز می شه که بگیم مباطاتی می شه. اگر مباطاتی هم شد تجویز می شه. پس روشن شد که حمل دیگری داریم که اسمش حمل زهو یا حمل اشتقاقیه و این هم حمل حدث هست بر اسم که به یکی از دونه باید علاج بشه و مشکلی که درش هست برطرف بشه. و نوع آخر من الحمل داریم، این نوع آخر من الحمل مبتداست، خبرش میتونید محسوب کنید، نوع آخر من الحمل موجودون که یا سما حمل الاشتقاق آخی یا سما میشه صفت برای این موجود یا صفت برای نوع آخر. میتونید بگید خود یا سما خبره، نوع آخر من الحمله یا سما حمل الاشتقاق، نوع دیگه نوع قبلی هم یا سما حمل مباطات، نوع دیگر من الحمل یا سما حمل الاشتقاق، هر دو جور عبارت درست میشه. و هو حمل و ظهور، حل بیازه علی الجسم، یعنی که حمل بیازه علی الجسم، که حملش حمل ظهور. حمل ظهور یعنی چی؟ یعنی بل محمول و بزال کل حمل لا یحمل علی الموضوع وحده، محمول به این حمل، محمول به این حمل، محمول به این حمل لا یحمل علی الموضوع بین مباطات، حمل مباطاتی نمیشه، بل یهمل نه لفظ زو، با لفظ زو هم میشه، لذابش حمل مباطات نمیگی، حمل زهو میگی، کما یقال الجسم زو بیاست. در این عبارتی که خوندن بل مباطات متعلق است به لا یهمل. وحدهو مربوط است به محمول نه به موضوع، یا به فرمایید به زمیر لایحمل، فرق نمی کنید چون زمیر لایحمل هم به محمول برمی گرده، اینطور معناست، معناش نمی شه. محمول به تنهایی نمی تواند هم شود به حمل مباطاتی، به تنهایی نمی تونه هم بشه ولی با زمیر می تونه هم بشه. پس قید وحدهو به قید موضوع نگیرید، قید محمول بگیرید، محمول وحدهو نمی تونه هم بشه اما محمول با زمیر یزو می تونه هم بشه. نمیتونه هم بشه بالمباطات، بالاشتقاق میتونه هم بشه، بالمباطات تنهایی هم نمیشه. باز اگر با زو آمد بالمباطات هم میشه، دقت کنید خیلی عبارت مفهوم داره، یعنی اگر همینطوری باشه به وحدهو باشه بالمباطات هم نمیشه، ولی اگر زو برش داخل شدی بالمباطات هم میشه، یعنی هم درست هم به زوهوه، ولی حمل بیاض حمل زهوه، حمل زو بیاض دیگه حمل مباطاته. وقتی میگید زیدون زو بیازه دیگه این زو بیاض حملش حمل مباطاته، حمل بیاض حمل زهوست. پس این که میگیم لا یحمل بیاض یعنی لا یحمل وحدهو، به تنهایی حمل مباطات نمیشود و الا اگر با زو بیاض حمل مباطات میشود. او یشتق منه اسمون، این او یشتق منه اسمون حفظه بر یحمله، بل یحمل مع لفظ زو او یشتق منها اسمان، یا با لفظ زو حملش میکنید تا به شرط حمل مباطات، او یشتق منها اسمان تا یا اینکه از اون محمول اسمی رو اشتقاق میدید، کل عبیر در مثال ما، عبیر در اون مثالی که از سرم عادل وقت سیحمل و این ما یشتق، این اسم یشتق و منها اسمون، سیحمل و این اسم که مشتقه این همون عدی است، یا فا یا عادل، یحمل و بالمباطات علیه، یعنی در این موضوع، بر این موضوع تا حالا حمل بالمباطات نمی شد، حالا که ازش مشتقه رسیم حمل بالمباطات می شه، کما یقال و الجسم عدی است که حملش می شه حمل مباطات. توجه کنید حمل عدی است بر جسم حمل مباطات است، اما حمل بیاض بر جسم حمل اشتقاقی است. در اون قبلی هم حمل زو بیاض حمل مباطات است، حمل بیاض حمله جهود. ول محمول و بالحقیقه هو الاول، این عبارت دو جور معنا میشه. یکی اینکه اینطور معنا کنیم، اول رو عبارت بگیریم از اون محمولی که هنوز درش تصرف نکردیم، یعنی زمینه زور رو نیوردیم یا اشتقاقی ازش درست نکردیم، اون رو عبارت بگیریم از اول. اول بشه بیاض، ثانی بشه زو بیاض یا ابیض. محمول در واقع همون بیازه، این زو و اون اشتقاق برای تجویز حمل آمده، نه اینکه اشتقاق یا زو در محمول دخالتی داشته باشه. ما بیاض رو میخوام حمل کنیم در جسم، محمول در واقع خود بیازه، این زو و اشتقاق رو ما برای رعایت قانون ادبی آوردیم، نه به لحاظ معنا. به لحاظ معنا لازم نیست، جسم دارای بیاض دیگه، یعنی بیاض بر جسم داره هم میشه، یک عارض میشه، همین کافیه. این یه معنا. در این معنا دقت کنید، عبارت اینطور معنا میشه: و محمول در حمل زوهو و اشتقاقی، این قید رو باید اضافه کنیم، محمول در حمل زوهو و اشتقاقی حقیقتا همون اولیه، یعنی همون کلمه ایست که قبل از دخول زو داشتیم، همون کلمه ایست که قبل از اشتقاق داشتیم. این یه معنا. معنای دیگر، والمحمولو الحقیقه هو الاول، یعنی هو نوع الاول. دوتا نوع داشتیم در هم، یکی محمول مباطاتی، یکی محمول اشتقاقی. عبارت اینطور معنا میشه: و محمول بین این دو هم، و بین این دو حملی که گفتیم، بین این دو نوعی که ذکر کردیم، محمول حقیقی همون اولیست، یعنی حمل حقیقی همون اولیست، قهران محمول حقیقی همون اولیست، یعنی حمل واقعی حمل مباطات، حمل اشتقاقی حمل واقعی نیست. لذا به حمل اشتقاق و حمل مباطات برش میگردونیم. اگه حمل واقعی بود که خودشو مستقل نگه میداشتیم، لازم نبود ارجاعش بدیم به مباطات، در حالی که ما حمل اشتقاقی داریم ارجاع میدیم به مباطات. پس محمول حقیقی و محمول واقعی و اون حمل درست حسابی همون نوع اوله، نوع دومی نوع تطفلی است که باید اجازه بدهش به نوع اول. دقت کنید، در این معنای دوم که عرض کردم اینطور معنا میکنید: و بین قسم اول و قسم دوم محمول حقیقی همون قسم اول است. در معنای اول گفتیم و محمول در قسم دوم حقیقتاً اون لفظ اول هست، یعنی لفظ قبل از تصرف هست. در معنی دوم میگیم بین این قسم اول دوم محمول حقیقی اون قسم اول هست. هر دو معنی درسته، شاید معنی اول رو زنده نستره، معنی اولی بهتره شاید، ظاهرا معنی اول بهتره، ولی معنی دوم غلط نیست. خب از این فصل هفته ما فارغ شدیم، برای به فصل هشته میشیم. اشارتون الی اللفظ المفرد و المرکب، میخوام مفرد و مرکب رو در این فصل توضیح بدیم. این هم یکی از مباحث الفاظه که در منطق تر شده، بحث در مفرد و مرکب. ما مقدمتاً مطالبی رو عرض میکنیم که بعضی از این مطالب توضیحی در متن و شرح نداره، من سرجای دیگه آورده میشه و اینجا بخصه میشه لمزید فائده، بعضی هم در عبارت آمده. اونه که در عبارت آمده خب با این تشریحی که میکنیم باعث روشن شدن عبارت میشه، اونه این که در عبارت نیمده بالاخره این مطلب جدیدیست که باعث تنویر اذهان، حالا دیگه باعث روشن شدن مطلبی نباشه. مطلب اول این که مفرد در مقابل تثنیه و جمع گفته میشه، در مقابل جمله گفته میشه، در مقابل مرکب هم گفته میشه. سه جور مفرد ما داریم، بستگی به مقابلش داره. ببینید در مقابل چی چیزی از این کلمه استفاده میکنیم. یه وقت میگیم این مفرد است، این تثنیه و جمع است. یه وقت میگیم مفرد است، این جمله نیست. یه وقت میگیم مفرد است، این مرکب نیست. در اینجا مراد ما از مفرد، مفردی در مقابل مرکبه، رضا تسمیه را ما مفرد میگیم، حتی جمله مثل عبدالله را هم چنان که بعدا توضیح خواهیم داد مفرد میگیم. عبدالله البته جمله اضافیه، جمله خبری مثل حیوان ناطق را هم مفرد میگیریم بنابرای شرایطی که بعدا توضیح داده خواهد شد. پس توجه میکنیم که ما این مفرد را اطلاق میکنیم حتی بر تسمیه جمع، حتی بر جمله، پس در مقابل تسمیه جمع یا در مقابل جمله نیست، چون بر این دوتا اطلاق میشه، فقط در مقابل مرکب. یعنی مفردی است که با مرکب سازگار نیست و نقیضش و ضدش یا قسیمش مرکبه. این مطلب اول که روشن باشه مراد ما از مفرد چون مفرد. مطلب دوم این که میگیم مفرد و مرکب، در واقع اون معنا مفرد است و مرکب، لفظ کاری نداره مرکب باشه مفرد باشه. ما مثلا الرجل رو مرکب میبینیم، اونکه لفظ مرکب نیست، البته لفظ مرکبه، ولی خب مرکب و مفرد وصف معنا. اگر به لفظ اضافه می شود، چنان که در اینجا شده اشارتون الا لفظ مفرد و مرکب، اگر به لفظ اضافه می شود به خاطر همون جهتیش که در اول ورودی در بحث الفاظ گفتیم که منطقی را در معنا بحث نیست، اما در لفظ بحث نیست، به مناسبت این که لفظ حاکی از معناست از لفظ بحث میکنه، و الا منطقی باید بحث در معنا بکنن نه در لفظ. اگر در لفظ بحث میکنه به خاطر ارتباطیست که لفظ معنا داره. حالا اگر ما لفظ رو متصف میکنیم به مفرد و مرکب به خاطر ارتباطیست که به معنا داره. البته بعدا روشن خواهد شد که لفظ هم مرکب و مفرد میتونه داشته باشه، اما بعضی الفاظ با این که مرکبن لفظشون مرکبه بهشون میگیم مفرد، به خاطر این که معناشون هست که هم مفرد. پس از اینجا میفهمیم که واقعا لفظ متصف به مفرد و مرکب نیست، اگر که میتونه متصف باشه، ولی در این بحث ما اونی که متصف واقعیش مفرد و مرکبه لفظه، اونی که متصف واقعیش لفظه معناست، اسلامی اونی که متصف واقعیش معناست لفظ نیست. لذا گاهی از اوقات لفظ مرکبه ما متصفیت میکنیم مفرد، مثل عبدالله، مثل خود الرسول در بعضی لحاظها، عبدالله در بعضی لحاظها مفرد حساب میشه با اینکه لفظش مرکب. پس معلوم میشه که این تقسیم مال لفظ نیست، اگر چه به لفظ اسناد داده میشود اما اسنادش به لفظ به اعتبار معناست، این تقسیم در واقع مال من است. اینه مطلب دو. اشکال نداره اگه بگید با لفظ معنا با همه، شما باید لفظ و مرآت معنا گرفتید، بعد این باب گفتید که تقسیم مربوط به لفظ معنا است، ولی اگر مرآت معنا نگیرید با قطع نظر از مرآتیت نمیتونید لفظ لفظ بگیرید، چون عرض میکنم بعضی الفاظی رو که مرکبن شما روش میگید مفرد، در حالی که اگه وصف وصف لفظ بود نمیتونستید بسید مفرد. بله بله، همش مربوط به معنا میشه. اینه مطلب دوم. مطلب سوم تقسیم مفرد است به چهار قسم و بیان این که مرکب یک قسم، مرکب یک قسم و مفرد چهار قسم. اینو میخوام توضیح بدم. تعریف میکنیم مفرد رو، بعد سلبی برش وارد میکنیم که بشه مرکب، سلب برش وارد میکنیم که بشه مرکب. پس مرکب سلب اون مفرد، مرکب به صورت ایجابی سلب. اشتباه گفتم، مفرد سلب مرکب. مرکب رو به تعریف ایجابی تعریف میکنیم، بعد این تعریف ایجابی رو سلب میکنیم میشه مفرد. چون سلب اعم از ایجاب، اقسام مفرد که سلبیه بیشتر است از اقسام مرکب که ایجابیه. مرکب یکیست، مفرد چهارتا. حالا من بدونیم که سلب و ایجاب رو ترک کنم، مفرد و مرکب و اقسامش رو ذکر میکنم، بعدا میرم سراغ تعریف. وقتی تعریف سلب و ایجاب درست میشه و معلوم میشه که مرکب یک قسمه و مفرد چهارتا. اقسام مفرد، لفظی که جز نداشته باشد مثل همزه استفهام، این مفرد. لفظی که جز داشته باشد ولی جز اش معنا نداشته باشد، مثل زید که جز دارد ولی جز اش که زه هست یا هست یا دال هست معنایی ندارد، این هم مفرد. سوم، لفظی که جز داشته باشد و جز اش هم معنا داشته باشد ولی جز لفظ بر جز معنا دلالت نکند، این مفرد. مثل عبدالله در حالی که علمه، نه در حالی که وصفه، در حالی که علمه. عبد یک جز این کلمه است، الله جز دیگرشه، پس دارای دو جزه. هر کدوم از دو جز هم مستقلن معنا دارن، عبد معنا داره، الله هم معنا داره، ولی این دو لفظ، این دو بله، معنای هر یک از این دو لفظ جز معنای اون شخص نیست. چون معنای عبدالله وقتی که علم باشه همین شخص خارجیه، معنای این شخص خارجیست، لفظ عبداللهه. حالا جز لفظ دلالت نمی کند بر جز معنا، جز لفظ که الله که عبدش دلالت نمی کند بر جز معنا، یعنی جز این لفظ دلالت نمی کند بر جز این انسان. این انسان یک جزش عبد، یک جزش الله نیست. البته اگر ما عبدالله رو بحث قرار بدیم حرف دیگریست، اگر بحث قرار بدیم حرف دیگریست که بعدم توضیح داده میشه. اما اگر علم باشه میشه مفرد، چون اگرچه لفظیست دارای اجزا و اگرچه اجزایش هم دارای معنا، اما این چنین نیست که هر جزئی از این لفظ معنایی که جزء معنای اصل است داشته باشد. خب قسم این سه قسم میشه. قسم چهارم، لفظی است که مرکبه، داره اجزایه، پس از قسم اول نیست، اجزایش هم معنا دارن، پس از قسم دوم نیست. معنای هر یک از این لفظ ها هم، هر یک از این اجزای لفظ هم جزء اون معنای کلی هم، پس از قسم سوم نیست. ولی این معنای جز مراد نیست. مثل این که اسم انسانی رو بذارید حیوان ناطق، این حیوان ناطق مفرده. چرا؟ چون اگر چه جز دارد و جزش هم مثل حیوان یا ناطق معنا دارد و این جزء هم بر جزء اون موجود خارجی، اون انسان خارجی دلالت میکند، یعنی حیوان که جزئی از این لفظ است بر جزئی از معنای دلالت میکنه، ناطق که جزء دیگر لفظه بر جزء دیگر اون موجود خارجی و اون انسان خارجی دلالت میکنه، ولی این دلالت مراد نیست. ما نخواستیم بگیم زه حیوانیست ناطق، خواستیم بگیم اسمش حیوان ناطقه. پس دلالت حیوان بر جزء زید و دلالت ناطق بر جزء دیگر زید حاصله، اما این دلالت مراد ما نیست. چون این دلالت مراد ما نیست، ما این لفظ رو با این همه طول و تفصیلی که داره شدیم مفرد. پس حیوان ناطق هم تفصیلاتی که علم باشه مفرده. خلاصه مطلب این شد که ما چهار قسم مفرد داریم. یکی اون لفظی که جز نداشته باشه، دوم لفظی که جز دارد ولی جزش معنا ندارد، سوم این که لفظیست که جز دارد، جزش هم معنا دارد، منتها جز هر لفظی بر جز اون معنای و مصداق دلالت نمی کند. چهارم این که لفظ جز دارد، جزش هم معنا دارد، جز لفظ هم بر جز معنا دلالت می کند، اما این دلالت مراد نیست. این هر چهار قسم شدند مفرد در مقابل مرکبه. مرکب اونیست که لفظی باشد دارای جز، جزش معنا داشته باشد، جز لفظ بر جز معنا دلالت کند و این دلالت هم مراد باشد. دقت میکنید تمام اثباتیه، جز دارد، جزش معنا دارد، جز لفظ بر جز معنا دلالت دارد و این دلالت مراد هست، همش اثباتیه که میشه یکی. از این اثباتی رو اگه نفیش کنید چهار تا درست میشه. این طور عبارت ما، اون لفظی که جز دارد و جزش معنا دارد و جز معنا بر جز لفظ بر جز معنا دلالت دارد مراد نباشه، مراد نباشد که نباشد وارد شد، یعنی جمله سلبی شد. وقتی جمله سلبی شد ما چیزی رو از موضوعی سلب میکنیم، قضیه سالبه میشه. قضیه سالبه گاهی منتفی میشود به انتفاع محمولش، گاهی منتفی میشود به انتفاع موضوعش. در اینجا وقتی میگیم مراد باشد نفیش کنید، محمول نفیش، موضوع عبارت بود از لفظی که دارای جز است یک، جزش معنا دارد دو، جز من لفظ در جز معنا دلالت دارد سی. اینا موضوع بودن، سه تا بخش این موضوع داشتیم، هر کدوم که نفی کنید موضوع نفیش. پس در نفی موضوع سه فرض درست میشه، در نفی محمول هم یکی مجموع میشه چون. این یه بیان که ما مرکب رو که حالت قضیه موجبه دارد سلبش میکنیم، میشه قضیه سالبه. در قضیه سالبه محمول پیدا میشه بعد موضوع. یک بار قضیه رو منفی میدانیم به سلب محمول، یک بار رو منفی میدانیم به سلب موضوع. با سلب محمول یک مورد درست میشه، با سلب موضوع سه مورد درست میشه. و مجموعه میشه چهارتا. این یه جور تبیین برای اینکه ما از سلب چهار قسم به دست میاریم. یه تبیین دیگری هم میتونیم بکنیم و اون اینه که یه قاعده داریم که المرکب ینتفی به انتفاع بعض اجزائه کما انه ینتفی به انتفاع تمام اجزائه. مرکب با بعض از اجزا میشه منتفی کرد، همونطور که با تمام اجزا میشه منتفی کرد. حالا شما تعریف مرکب رو دقت کنید چیه؟ تعریف مرکب چهار تا قید داره. جز داشته باشد، جزش هم دارای معنا باشد، جز این لفظ بر جز معنا دلالت کند و این دلالت مراد باشد. ببینید یک مرکب عبارت شده از لفظی که این چهار تا قید داره. اگر بخواهید نفی این مرکب رو که مفرد است درست کنید، می توانید به هر یک از این چهار قید نفی وارد کنید. هر کدام از این چهار قید رو منتفی کردید مرکب منتفی میشه، با منتفی شدن مرکب مفرد درست میشه. پس دو جور میتونید بگید که مرکب یک قسمت و مفرد چهار قسم. یکی این که مرکب رو یک قضیه موجبه بگیرید، سلبی برش وارد کنید، قضیه سالبش کنید. از این قانونی که میگه سالبه ینتفی به انتفاع محمول و ینتفی به انتفاع موضوع استفاده کنید، با بیانی که عرض کردیم چهار قسم به دست میاد. یکی دیگه این که نه، تعریف مرکب خودش هم مرکب است از چهار قید. شما اگر بخواید مرکب رو منتفی کنید و مفرد رو ایجاد کنید، کافی است یکی از این چهار قید رو نفی کنید. با نفی هر یک از این چهار قید یک قسم درست میشه، پس با نفی چهار قسم درون مرکب استخراج میشه. به این ترتیب ما یک قسم مرکب پیدا خواهیم کرد و چهار قسم مفرد. این مطلب سوم. که این مطلب سوم در عبارت مصنف آمده، البته همه به همه شروعش پرداخت نشده، مثلا احتیاج ندیده که همه شروع رو مطرح کنید، فقط اشاره شده و رفت شده. بله اگر قبول نکنید این مخواب قبول داریم اشاره بحثی شده ما، یعنی خادم هم داریم، یعنی برای خرش خواجه در وقتی که داره شعر می‌نویسه، چون خواجه در کتاب، در اول کتاب گفتش که من کاری به حرفای مصنف ندارم که صحیحه یا صحیح است، من وظیفه‌ام شعر دادن شعر می‌دم و بدانید که آنچه که من در شعر نوشتم ممکن است عقیده خودم نباشد. این اول هشدار داد. بنابراین آنچه که در این فصل میاد فقط به عنوان شعر میاد، ممکن است وقت نظر خود خواهی هم نباشد. حالا نیست این سبب است. خب این هم اصل سوم بود، همون شد. مثلا چهارم، دقت شد این مفرد سلب مرکب شد. بین ایجاب و سلب تناقضه، به تبع بین مفرد و مرکب هم تناقض میشه. چون مرکب رو که خواستی تعریف کنی ایجابی تعریف میکنی، مفرد رو خواستی تعریف کنی سلبی تعریف میکنی. تعریف ها با هم تناقض دارن، یکی ایجابی یکی سلبی. پس اون معرف ها هم باید با هم تناقض داشته باشن، بنابراین مفرد و مرکب با هم جمع نمیشن. مفرد و مرکب با هم جمع میشن. البته بعدا خواهیم گفت یک لحظ ممکن است به اعتباری مفرد باشد، به اعتباری مرکب باشد، ولی این معنی جمع کردن نیست. به یک اعتبار مفرده، به یک اعتبار مفرد مرکبه. دو تا اعتبار هم که با هم نمیان، دو تا اعتبار جدا جدا میان، در طول هم میان. بنابراین هیچ وقت در یک لفظ ترکیب و افراد جمع نمیشه. اگر هم دو لحاظ باشه، دو لحاظ در طول همان. گاهی این لحاظ هست افراد میاد، گاهی اون لحاظ هست ترکیب میاد. وقتی لحاظ ترکیب آمد لحاظ افراد میره، وقتی لحاظ افراد آمد لحاظ ترکیب میره، پس با هم جمع نمیشن. بنابراین مفرد مرکب کأنهو با هم تناقض دارن. کأنهو جرز میکنن برای اینکه تناقض باید بین دوتا امر سلب و ایجابی باشه. در حالی که مفرد مرکب خودشون سلبی ایجابی نیستن. تعریفشون چرا؟ تعریفشون سلبی ایجابیه، ولی خودشون هر دو ایجابی هست. بین دو تا ایجابی نمیشه گفتش که تناقضه، باید گفت جانشین تناقض هست. مثل که شما مثلا فرد و زوج رو میگید متناقض، در حالی که فرد و زوج متناقض نیستن. زوج و لا زوج متناقض هست، فرد و لا فرد متناقض هست. منتها شما به جای لا فرد زوج رو میذارید، یا به جای لا زوج فرد رو میذارید، این جانشینی که درست میشه تناقض درست میکنه. بین دو تا موجبه، بین دو تا ایجابی، بین دو تا ایجابی هیچ وقت تناقض نیست، مگر اینکه یه چیز جانشین شده باشه. همیشه تناقض بین سلب و ایجابه. بنابراین مفرد و مرکب تناقض ندارن، چون جانشین متناقضانن. متناقضانن ولی واقعا متناقضان نیستن، فردشون جانه. بله؟ تناقض یعنی عدم اجتماع. خب همین چون نمیتونی بگیم که تناقض دیگه، یک قضیه مثلا جملهش مرکبه، خود مفردش مفرده. خب اون جمله دوتا شد، این دوتا شد که جمله رو متصف میکنید به ترتیب، اون بخشش رو مرکب چیه؟ یعنی یه جمع بشه، یعنی یه چیزی رو شما بگید که همونیه که گفتید مفرد، همون بگید مرکب. حالا شما دارید یه جمله رو مرکب میگید، بخشش رو مفرد میگید، اون که هم جمع نشد که جمع اینه که همونیه که شما مفرد گفتید همون مرکب. خب مفرد هست، این که اجتماع منطقی نیست، این اجتماع عرفیه. دو چیز کنار هم جمع شدنه، دو چیز کنار سیاه و سفید این کنار هم جمع میشن، سفید و سیاه هم کنار هم جمع میشن. پس کی میگه اجتماع در این معالی؟ اجتماع منطقی ما داریم میگیم که یه چیز روی یه چیز وارد بشه. اسم عبدالله علمان رو به هم بگیم مفرد، هم بگیم مرکب، نه با اختلاف لحاظ. با اختلاف لحاظ بهش بگیم مفرد مرکب، اما نه با یه لحاظ، یک لفظ با یک لحاظ هم موصوف بشه بعد به مفردان، هم موصوف شد به مرکب، هم ممکن نیست. این تناقض، معنی تناقض داره. از چه هم دیگه توضیح دادم دیگه، تضاد نمیدیم. مفرد و مرکب رو متضاد نمیدونیم به خاطر معناش، چون میدونید که معرف جانشین معرفه، به خصوص اگه معرف حق باشه، معرف جانشین معرفه. اگر در معرف حکم داشتید در معرف هم هم حکم داشتید. شما چی میگید واحد، شما چی میگید واحد امری سلبی، واحد ما همی سلبی میدونیم، پس در میگید سلبی، واحد چی سلبی نیست، میگید سلبی چون تفسیر میشه به لاین قسم، پس معرف چون سلبی است معرف سلبی حساب میکنه. قانون اینه، چون معرف همون معرفه با تفصیل بیشتر، پس هر حکمی که برای معرف آوردید برای معرف میارید. بنابراین اگر واحد به خاطر معرفش سلبی حساب بشه افراد هم میتونه، افراد هم میتونه افراد سلبی مرکبی شد. فقط چه از میکنه؟ پس مفرد مرکب رو ما سلب و ایجاب میدونیم به خاطر تعریفشون، به خاطر معرفشون، یا به خاطر جانشینی که اصلاد معرف، یا به خاطر جانشین یا به خاطر معرف. بالاخره ما اینا رو متضاد نمی‌دونیم، ما متناقض می‌دونیم، اما متناقض اصطلاحی نمی‌گیم، ما متناقض جانشین می‌گیم. مثل فرد و زوج، فرد و زوج هم متناقض اصطلاحی نیستن، جانشین یک متناقضه که این انشاءالله توضیح کاملش تو نهج سوم میاد. البته اونجا هم بیان خواهیم کرد انشاءالله که البته در نهج پنجم بیان می‌کنیم مطلب، که تناقض در مفردات نیست، تناقض در قضایی هست. این مفردی که هرم عرض میکنن نه مفرد در مقابل مرکب و مفرد در مقابل قضایی هست، قضایی جمله مفرد در مقابل جمله هست. ما بعدا خواهیم گفت که اگه میخوان تناقض درست کنید در مفردات تناقض نیست، انسان و لا انسان تناقض ندارن، ولی چون هر کدام رو میشود به قضیه ترجمه کرد تناقض پیدا میکنه. انسان یعنی موجودی که انسان است، لا انسان یعنی موجودی که انسان نیست. ببینید وقتی قضیهش میکنید تناقض درست میشه. این اشاره بعدا در نهج پنجم توضیح میدید، شاید در نهج سوم اشاره کنید که تناقض در مفردات نیست، تناقض در قضایا است. و اگر در مفردات ما تناقض رو قائلیم از این باب است که مفردات رو یه جوری با قضیه تبدیل میکنیم، که انشاءالله توضیحش آینده میاد. خب این مطلب چندون بود؟ مطلب چهارون بود. مطلب چهارون، مطلب پنجون همین مطلبی که الان عرض کردم، که یک شیء رو میتوانیم بعضی چیزها هستن فقط مفردن به هیچ نوعی مرکب نمیشوند، مثل مثلا حمزه صفان، این مفرده هیچ کارش میتونید بکنید که مرکب باشه. نامسو زید، زید هم مفرده، نمیشه کارش که مرکب باشه. اما بعضی چیزها به اعتبار مفردن به اعتبار مرکب، مثل عبدالله به اعتبار علم بودنش مفرد است، به اعتبار دست بودنش مرکب است. یا مثل حیوان ناطق، به اعتبار علم بودنش مفرده، به اعتبار خبر بودنش مرکب. پس این شد که بعضی الفاظ مفردند و هیچ جور مرکب نمی شدن، ولی بعضی الفاظ با مفردند به یه لحاظ مرکب می شدن به لحاظی دیگر. این مثلا پنجم. مطلب ششون، بین مفرد ادبی و مفرد منطقی چه رابطه است؟ همچنین بین مرکب ادبی و مرکب منطقی چه رابطه است؟ بین هر کدومشون اون خصوص منبعشه. جواب اینه که بین هر کدومشون اون خصوص منبعشه. این اون خصوص منبعشه. بین دو تا مفردها ملاحظه میکنیم، یعنی مفرد منطقی و مفرد ادبی. دوباره بین مرکب ها ملاحظه میکنیم، یعنی مرکب منطقی و مرکب ادبی. عموم خصوص ملوز یعنی یک ماده اجتماع دارن دو ماده افتراق، یعنی یه جا شما هم مفرد ادبی رو دارید هم مفرد منطقی رو، مثل زید، زید هم مفرد ادبی هم مفرد منطقی. مفرد هم که میگیم در مقابل مرکب هم، حتی در ادبیاتش هم به تصمیم جامعه خواه نداریم. مفرد در مقابل مرکب هم در ادبیات بر زید صد میکنه، هم در مرکب بر زید صد میکنه. زید مجمع دو اصطلاحه. اما عبدالله یکی از دو مورد افتراقه. این در صورتی که علم باشد مفرد منطقی هست، مفرد عددی نیست. هیچ کارش نمیتونی بکنی که مفرد عددی بشه. اون در هر صورت در تو ادبیات مرکبه. انسان مرکب اضافیه، مرکب ناقصه، علاوه مرکبه. پس این عبدالله در حالی که علمه مفرد و منطقی هست ولی مفرد عدلی نیست. این یه مابل افتراق. مابل افتراق دیگر الرجل. الرجل مرکب منطقی است در حالی که مفرد عدلی است. مرکب منطقی چون ال دارد و رجل دارد، الش دلالت و جزئی می کند، رجلش دلالت و جزئی دیگه می کند. این تمام خصوصیت مرکب درش هست و این هم اراده شده. یعنی وقتی الرجل میگیم با رجل فرق میکنه. یعنی وقتی مؤلف را میارن، تعریف میارن، یا استقرار رو یا جنس رو بالاخره یا عهد، یه چیزی رو اراده میکنه از الف لام. پس الف لام در یه معنا داره استقرار میشه، رجل در یه معنا دیگه. این کل معنا رو با دو جز داریم افاده میکنیم. هر دو جز هم دلالت بر معنا دارن، دلالتشون مرادی. پس میشه مرکب. الرجل میشه مرکب در منصف. در حالی که همین الرجل تو ادبیات مفرده. پس عبدالله توی منطق مفرده، رجل توی ادبیات مفرده. مفرد در مقابل جمله، مفرد در مقابل مرکب. مرکب ادبی همون جمله است. مفرد در مقابل جمله میشود مفرد ادبی، مفرد در مقابل مرکب. ما در هر دو، چه منطق چه ادبیات، مفرد در مقابل مرکب میگیم و رابطه بینشون میسنجیم. میبینیم خصوصا نمیشه. یعنی مفردی که مقابل مرکب است در ادبیات در منطق، این مفرد اگر دو تا مفردا با هم سنجیده بشن، ببینید شما می‌خواستن این بچه، یعنی اینکه یه ماده اجتماع دارن که برایشون هم مفرد منطقی صورت می‌کنه هم مفرد ادبی نشه، دو تا ماده اختلاف دارن که در یک جا فقط مفرد منطقی صورت می‌کنه مثل عبدالله، در یک جا فقط مفرد ادبی صورت می‌کنه مثل رسول. این رابطه بین دو تا مفرد. بین دو تا مرکب ها ما معتقدیم که عموم خصوص منطقه. یعنی بین مرکبی که در منطق مطرحه و بین مرکبی که در ادبیات مطرحه، باز عموم خصوص منطقه. یعنی یه ماده اجتماع داره، مثل عبدالله در وقتی که رس باشه، هر دو بشونه مرکب، هم منطق میگه مرکب هم ادبیات میگه مرکب. اما یه مرکبی داریم که فقط منطق روش میگه مرکب، ادبیات روش نمیگه مرکب، مثل عرضوش. یک مرکب هم داریم که فقط ادبیات روش میگه مرکب، منطق نمیگه، مثل عبدالله در حالی که علمه، که فقط ادبیات میگه علمه مرکبه، منطق نمیگه مرکب. خب با این بیان روشن شد که بین مرکب به دو اصطلاح و مخصوص ملوکه، بین مفرد به دو اصطلاح ها مرخص نبرد. این هم سوال ها مطلب شیشون سبومیش توضیح مفرد و مرکب. ماده اجتماع دوتا مرکب ها عبدالله بسری، ماده افتراق مرکب از طرف ادبیات عبدالله علم است که اونجا مرکب ادبیات میگه مرکب منطق نمیگه، الرجل است از طرف منطق، الرجل است که منطق میگه مرکب ادبیات نمیگه. خب این سیستو بطره دیگه باشیم باره به مطالب مثل نیست میشیم. اما توضیح مثل مصنف، مصنف در اصلا تقسیم میکنه، میگه لفظ گاهی مفرده گاهی مرکب. عبارت رو درجه کنید اعلم ان اللفظ قد يكون مفردا، قد از عبارت افتاده، اعلم ان اللفظ قد يكون مفردا و قد يكون مرجعا. این یک قضیه منفصله است، قد يكون مفردا و قد يكون مرجعا، ولی قضیه منفصله محرف است. و قضیه که منفصله باشه با دو تا اما بیاد، اما ان يكون مفردا و اما ان يكون مرجعا. وقتی اما رو برداشتی قضیه میشه محرف. ما قضیه حملیمون میتونه محرف باشه، قضیه شرطیمون میتونه، قضیه منفصلمون هم میتونه منفصل و منفصل هست. و قضیه محرف اون قضیه است که به صورت منطقی اظهار نشه، یه جاش تحریفی بشه، اسم این قضیه محرف. اینجا قضیه منفصلی محرف هست. وقت تعریف میکنه لفظ رو، تعریفی که مصنف داره همون تعریفی است که ارسطو داره، که بعدا اینو توضیح خواهیم داد ان شاء الله. تعریف ارسطو رو متأخرین تعریف ناقص دیدن و زمینه ای رو یا تغییر رو در تعریف ایجاد کردن تا با اون زمینه یا تغییر تعریف کامل بشه. ما گفتن تعریف کامل اینه، تعریف ارسطو ناقصه، علت نقصش هم بیان کردم که اینه را من انشالله میخونم. خواجه مدعی است که تعریف ارسطو با تعریف کاملی که متقدمین ارائه دادن هیچ تفاوت نمی کنه. متقدمین با آن دقتی که در تعریف ارسطو بوده نرسیدن و الا به همون تعریف ارسطو اکتفا می کردن، احتیاج به این تبیین جدید نداشتن. نمیخوام بگیم تبیین جدیدشون باطله، تبیین جدیدشون درسته، ولی کاری انجام ندادن، همون تعریف کامل ارسطو رو برداشتن کمالش رو ظاهر کردن. تعریف ارسطو ناقص نبوده که اینا کاملش کنن، کامل بوده کمالش ظاهر نبوده، اینا کمالش رو با تعریف خودشون ظاهر کردن که این انشاءالله بعدن خواهیم گفت. مصنف چون متوسطی بوده که اشکالی در ارسطو وارد نیست و تعریف ارسطو کامله، این همون تعریف ارسطو رو آورد، چیزی کمیت نکرد. مفرد رو اینطور تعریف کرده، هو الذی و لفظ المفرد، چون من مطالب رو در مطالب متن در ضمن اون توضیحاتی که دادم ذکر کردم، این توضیحات اضافه بر متن داشت ولی خود متن متکفل بود و همینجا دیگه احتیاجی به خارج گفتن مجدد برای متن نداریم. و لفظ المفرد هو الذی لا یراد بالجزء منه دلالتون اصلا حین هو جزء. این تعریف رو من خیلی توضیح نمیدم چون توضیح کاملش در عبارت خاطر میدم نشانده. فقط معناش میکنم، یه توضیح مختصری میدم، اون وقت اون توضیحاتی هم که از خارج گفتم شما زمینه میکنید، مطلب خیلی دیگه چیزی باقی نمیمونه جز همون اختلاف بوده بین متأخرین و متقدمینه که اون انشاءالله در سنم خواهده معلوم میشون. و لفظ مفرد لفظیست لا یراد و بالجزء منه دلالتون اصلا، اصلا دلالتی ازش اراده نمیشه. هینه هو جزء، این قید هینه هو جزء رو توجه کنید. این که لا یراد و بالجزء منه دلالتون اصلا سلبیه. قبل از اینکه من به هینه هو جزء برسم این توضیح بدم، این لا یراد و بالجزء منه دلالتون اصلا سلبیه، صدق می کند در لفظی که اصلا جز ندارد تا دلالت کند، فرق می کند و لفظی که جز دارد و اصلا دلالتی ازش توقع نمی رود نسیزید، و فرق می کند و لفظی که جز دارد و دلالت هم دارد، یا جزی که جز دارد و این جز دلالت بر جز معنا نمی کند و همچنین اطلاق می شود بر جزئی که جز دارد ولی این جز جز هم معنا دارد و این معنا لایراد است، لایراد هر چاقست تو همین عبارت مختصر میاد چون با لایراد گفته، یعنی با نفی آمده جلو، چون با نفس جلو آمده می سازد با اونجایی که نفس جز نداشته باشد، جز داشته باشد دلالت نداشته باشد، جز داشته باشد دلالت هم داشته باشد ولی دلالتش به اون صورتی که در مفرد لازم است نباشد، یا اون به اون صورت هم باشد ولی لایرات باشد. در تمام این حالات مفرد صورت می کند. پس عبارت این تعریف، این تعریف شامل همه چهار قسم مفرد میشه. حالا قید هینه ها و جزو برای چی آمده؟ گاهی کلمه ای رو شما اگر جزء یک لفظ قرار ندید میبینید خودش مستقل معنا میشه. مثلا انسان رو دقت کنید، انسان اینش رو جدا کنید، انسان این جزء و سان دوتایی شدن یک کلمه. حالا این رو جدا کنید، جزء انسان قرارش ندید، این به تنهایی معنا داره، این به تنهایی معنا داره و دلالت میکنه، خیلی از اوقات هم دلالتش مراده. پس این هینه ها و جزء الانسان بیمعنا است، یا لا یراد و به این جزئی که این است معنایی. اگر این رو جدا کردی یراد و به این معنا، اگر جزء قرارش دادی لا یراد و به این معنا. پس این جزء هینه ها و جزء اون لا یراد و به این معنا، اما اگر همین جزء رو جداش کردی و مستقل قرار دادی یراد و به این معنا. یا در فارسی مثلا آسمان رو دقت کنید، آس به صورت جدا میشه سنگ آسیا، مان اگر جدا باشه من اساس خانه است، بی خانمانه یعنی نه خونه داره نه مان داره، یعنی اساس خانه داره، مان اساس خانه است، آس سنگ آسیا است. این وقتی ترکیب میکنی میشه آسمان، آس در این ترکیب نمونه است، لا یرادو به این جز که آس است معنایی، لا یرادو به اون جز دیگر که مان است واقعا معنایی. ولی تا وقتی جز لا یرادو به این معنا، وقتی جداش کردی مستقلش کردی یراد به این معنا. پس این جز هینه ها و جز اون معنا نداشته باشد اون وقت میشه مفرد. اگر جدا کردی معنا پیدا کرد منافات نداره، بازا مفرده، چون هینه ها و جز اون معنا نداره، یا اگر معنا داره لا یراد. پس هینه ها و جز اون معنی شده ایش شمده، یعنی این جز از این جز معنا یا دلالت اراده نمی کنی تا وقتی جز این لفظ است اراده نمی کنی. اگر جداش کردی مستقلش شدی ممکن است اراده کنی. مثل و تسمیتی که انسانن و عبدالله، مثل این که انسانی رو عبدالله بنامی، که این میشه مفرد و تعریف برش صادقه. چرا تعریف برش صادقه؟ سعین نشد، این سعین نشد داره بر این مثال تعریف رو صدق میدهد تا ما بفهمیم که عبدالله در صورتی که اسم باشد، ما کسی رو به عبدالله نامیده باشیم و عبدالله اسمشه مفرده. فإن نکه هینه تدل به هازا علا ذاتهی و علا صفته، اگر تو به هازا یعنی به این کلمه عبدالله دلالت کردی بر ذات اون انسان، تسمیاتی که انسانن یعنی به ذات اون انسان برمیگرد، اگر دلالت کردی بر ذات اون انسان نه بر صفتش یعنی اسمش گذاشتی، نه اینکه این عبدالله رو صفتی و قرار دادی، صفتی است من کونهی عبدن لله، صفت این انسان این است که عبد خداست، همه انسان ها این صفت رو دارن، ولی تو عبدالله گفتی این صفت رو اراده نشدی، من که چون اسمش با عبدالله گذاشته بودی خواستی با عبدالله شخصی رو به ذات این آدم راهنمایی کنی. اگر چنین بود که تو دلالت کردی انسانها رو بر ذات این انسان نه بر صفتش، فلسته تورید و به قوله که عبدن شیئن اصلا، تو وقتی میگی عبد چیزی اصلا اراده نمی کنی. وقتی صفت باشه از عبد معنی اراده می کنی، ولی وقتی اسم باشه عبد معنی خاصی نداره، الله معنی خاصی نداره، عبدالله مجموعا اسم این شخصی. خب در این توضیحی که ابن سینا داد مثل عبدالله رو مفرد حساب کرد، حالا میگه مثل زید و عیسی به طریق اولا عبداللهه، به طریق اولا مفرده. اگر عبدالله با این که عبده به تنهاییش معنا دارد ولی در ضمن اسم بی‌معنا شده، عیسی ای تنهاش یا سای تنهاش چیز نداره، معنی نداره در عربی، البته یلا سال در فاسی نداره. بنامه شباهت، بنامه شبیه. بله، پس اگر اینطوره، اگر شما عبد رو که به تنهایی دارای معناست در وقتی اسم لحاظ کردید این معنا گرفتی، عیسی رو که ای تنهاش بی‌معناست در وقتی اسم لحاظ میکنی به طریق اولا بی‌معنا خراش میکنی، یعنی خود این مستقلش هم بی‌معناست تا چرا چیزی که جز باشه. فکرسه ازا سمیت بود به عیسی چگونه مفرد نباشد در وقتی که تو اسم این انسان رو عیسی بذاری؟ عیسی به طریق اولا مفرده. اگر عبدالله مفرده در حال علم بودن، عیسی به طریق اولا مفرده، به خاطر اینکه عبدالله جزءش لیاقت دارد که دلالت بر معنا کند، عیسی جزءش لیاقت هم نداره دلالت بر معنا کند. بلا، این بلا کلمه ایست که هم بعد استفهام میاد هم بدون فرد استفهام میاد. اون وقتی هم که بعد از استفهام میاد، گاهی بعد از استفهام منفی میاد، گاهی بعد از استفهام موجب میاد. سه حالت داره: بعد استفهام منفی، بعد استفهام موجب، غیر مسبوق به استفهام. در اینجا اون حالت سومه، غیر مسبوق به استفهامه. اون فلسفه و سنته او استفهام نیست، اون یه استفهام دیگری است. این بلا به اون کیفه مربوط نمیشه که بگید مسبوق به استفهام شده. این بلا به کل مطلب میخوره. یه مطلب در مورد بلا که جای وقوعش رو تعیین کردیم که کجا واقع میشه، یه بار بعد از استفهام منفی، یه بار بعد از استفهام موجب، یه بار هم بدون سبب استفهام. اینجاست معین من کردیم. یه بحث دیگه هم در بلا داریم که معناش چیه. معنای بلا علی حال ایجابه، چه بعد از استفهام نفی است، چه بعد از استفهام اثبات است، چه بعد از استفهام یعنی نیاد، معناش ایجابه. بلا یعنی نه، در پاس میگیم آری، آری فی موضع آخر قد تقول عبدالله و تعنی به عبدن شیئا. در یه موضع دیگری، موضع دیگری یعنی در موضع تسمیه، در موضع تسمیه که عبدالله اسم شد، نمیتونستی از عبد معنی رو اضافه کنی. آری در موضع دیگری که عبدالله اسم نباشد، قد تقول عبدالله، عبدالله میگی و تعنی به عبدن شیئا، یعنی از عبد یه معنی رو اضافه میکنی. اون موضوع کجاست؟ اون موضوع جاییست که شما این رو وقت میگیرید. و حین ازن عبدالله نعتون لحلا اسمن، در این هنگامی که تو از عبد معنایی رو اراده کردی، عبدالله نعتف لحو، یعنی لون انسان، لا اسمن، اسم نیست، و در این هنگام مرکب است دیگه، نه مفرد، چون جز معنا، چون جز دارد، جزش هم معنا داره، معنای لفظ بر جز معنای لفظ بر جز معنا دلالت میکنه، دلالت هم مراده، چون وصف گرفتیش، چون وصف گرفتی دلالتش مراده. خب تا اینجا مفرد رو معنا کردیم. حالا ول مرکب و قوم مایه خالف المفرد، مرکب مخالف و مفرده، یعنی لایرات رو بخونه شیرات، اون لایرات به شیرات میشه مخالف. پس لایراد تا آخر می شود مفرد، به جای لایراد یراد رو بذار، تعریف رو تمومش کن، میشه مرکب. و یسما قولن، مرکب قولن، و اینجا مفرد سلویه، مفرد اینجا سلویه، مرکب ایجابیه. من در خارج همینطور گفتم، اول اشتباه کردم بعد درستش کردم، یعنی آخر سر گفتم مرکب ایجاب است، مفرد سلوی این ایجابه. وقتی یه دفعه قضیه سالبه درست کردم، یعنی هم گفتم که مرکب ینتفی به انتفاع اجزایش، چهار تا ایجاب توی مرکب داشتیم، هر کدوم این چهار ایجاب رو سلب می‌کردی مفرد درست می‌شد. مفرد در هر رو سلبی کردی. توجه کنید، من یه مطلبی رو باید اول ورود در فصل میگفتم یادم رفت، و اون میکنی فصل مشتمل و سه مطلب فهرست فصل رو اول میگفتم یادم رفت. یه مطلب تقسیم لفظ مفرد و مرکب و طبیعی معنای این دوتا، یه مطلب تقسیم مفرد به اسم و کلمه و ادات، کلمه یعنی فعل، ادات یعنی حرف. مطلب دیگر تقسیم مرکب به تام و غیر تام. این سه تا مطلب مورد دیگه. آن چه تا حالا خونده شد مطلب اول، حالا یواش یواش میخواد وارد مطلب دوم و سوم بشه. مطلب دوم و سوم با هم دیگه مخلوط میکنه. این که من اول بحث گفتم هم یا اولیست و یا شایع ثنایی، و بعد گفتم اون شایع رو تقسیم میکنیم به زوهو و هوهو، این خوب نبود. این دو تقسیم هم جدای هستن، اینطور نیست که تقسیم دوم در طول تقسیم اول باشه. این یک بار هم رو تقسیم میکنیم به اولی و شایع، بار دیگه هم رو تقسیم میکنیم به هوهو و زوهو. حمله اولی هم میتونه هوهو باشه، موقتی باشه، اینطور نیست که فقط حمله شایع این تقسیم رو داشته باشه. بنابراین دو تا تقسیم جدا هستن که بر حمل وارد میشن، مثل این نیست که یکی در طول دیگه باشه.